مثلا دوستان اینها باید برسیم به اینکه امیر شوکت در این باره چه میگه. در این باره بسیار کم صحبت میکنه، برای اینکه طبیعتا به سودش نیست، برای اینکه این پرونده سیاهی است که قرار سلطنت در این دوران داره، در این دوران نخستین نخست‌وزیریش وزیر شهری داره بود و به راحتی از این مسئله رد میشه. و این باید نشون میده که این فرد مورخ نیست و حد واقعیات تاریخی که به سود قرآن سلطانه نیست او رو ترجیح میکنه. و به روز در مورد همکاری قرآن سلطانه یا آلمان و ژاپن راحتی اونها رو توجیه میکنه و معتقده که قرآن سلطنه میخواست ایران رو سعادتمند بکنه و همکاریش با دولت آلمان هیتلری یک همکاری این همپرستانه بوده، در حالی که چون که قبلا گفتم که این امری صحت نداشته و همکاری به خاطر قدرت طلبی بوده و به خاطر این بوده که جای رضاخان رو بگیده و حالت به نحن انتقامجوی از رضاخان هم داشته که او رو تبدیل کرده بوده.
بله
فرصتی فراهم شده بوده که مجدداً هم به قدرت برسه. بنابراین شرکت در این دوره هم نقش توجیهگر ایدئولوژی که قرآن سلطنه ایفا میکنه و با اینکه در آغاز کتابش ادعا میکنه که به آرشیف های آمریکا و بریتانیا و آلمان سر زده و اسنادی رو بیرون کشیده، کوچکترین اعتنایی به اسناد و مدارکی که این جنبه های زندگی سیاسی قوان رو در این دوره برملا میکنن توجه به این مطالب نداره و از اینها رد میشه. گویی چنین اتفاقاتی در ایران نیفتاده و قرآن سلطنه مسئول بدبختی مردم که منجر به بلوای نان در تهران میشه. در بلوای تهران، بلوای نان در تهران، نخست شاه دستور میده تیراندازی نکنم به تظاهر کنندگان، ولی بالاخره در غروب امروز به دستور قرآن سلطنه یا به دستور شاه تیراندازی میشه و عده زیادی مجروح میشن و چند نفر از دانشجو در این تظاهرات کشته میشن و این موجب میشه که مجلس خواهان استعفای قرآن میشه. با اینکه در دور اول بعد از این حادثه چند نفر از هواداران شاه وارد کابینه قرآن سلطنه میشن و کابینه تغییر میشه، کابینه موفق نمیشه بحران رو حل کنه و ناگزیر قرآن سلطنه استعفا میده. عرض میکردم که گزارشاتی که در آرشیو ملی آمریکا هست در مورد این دوران قرآن سلطنه بسیار گویاست و همین اداره OSS آفریقا استراتژی سرویس که در جای جانشین شده گزارشات خیلی دقیقی از این دوران قرآن سلطنه داره در زمینه‌های سیاسی، در زمینه اقتصادی و همچنین در زمینه سانسور مطبوعات. نکته مهم به مرتبه در فردای بلبلمان در تهران قانون جدیدی است که فرانسوی در مورد سانسور مطبوعات تصویب میکنه و به اجرا میگذاره. اولین کارش توضیح منحل مخالف خودشه که کسافتکاری های سیاسی قوام سلطنه رو بلما میکردن و گزارش دهنده اطلاعاتی امریکا میرسه یکی از دلایلی که ما به جزئیات بلمای نان به این نبردیم این است که قوام سلطنه روزنامه رو توضیح کرده بود و روزنامه امکان بیان حقایق رو نداشتن. بنابراین میبینیم که در دوران پس از مشروطیت دومین قانونی که علیه مطبوعات به قصر میرسه باز هم به دست قلم سلطنه انجام میگیره و قلم سلطنه است که مخالف مطبوعات، مخالف آزادی مطبوعات و برای خفه کردن و افسار زدن به روزنامه‌نگاران و تا مانع بشه که حقایق رو مردم یا دول خارجی که به هر حال در ایران در حال جمع نگاه به آلمان ایتالیا بودن بدن. کوچکترین اشاره در کتاب شوکت این حقایق تاریخی نمیشه. حقایق متعلق به دوران اولیه جنگ در ایران نیست، بلکه در یک کره دیگری در یک کره دیگری اتفاق افتاده. بنابراین ادعای اون ادعای در اینکه به آرشیو رفته به نظر من یه ادعای دروغه، چون اینکه من در کتاب نشون دادم و خوانندگان خواهم دید تعداد ارجاعات شوکت به آرشیو بریتانیا و انگلستان اینقدر کمه که میشود گفت که این یا پا در این آرشیوها نگذاشته یا اگر گذاشته خیلی خیلی سرسری چند پرونده نگاه کرده. البته من در جایی در کتاب نشون دادم که این مقدار زیادی از مطالبی که مدعیش از آرشیوها برداشته، مطالب مستند به آرشیوهای انگلستان و آمریکا و آلمان هستن، اینها رو از کتابهای دیگری برداشته که قبلا در این مورد مطلب نوشتن، به ویژه یک فوتو دکتر یک جوان آلمانی که الان استاد دانشگاه در ویان هست، استاد دانشگاه در ویان هست، اینها رایف کالت. این کتاب کتاب بسیار خوبی است در مورد قانون سلطنه، مطالعه دقیق و منصفانه است در مورد قانون سلطنه و بسیاری از حقایق رو بر اساس آرشیو بریتانیا و انگلستان و آلمان نشون میده و شوکت از این کتاب استفاده کرده. با اینکه در یکی دو جا از این کتاب ارجاع داده، بسیار جاها استفاده های نامشروع از این کتاب کرده و ارجاع لازم رو به این کتاب کالت نداده، بلکه به اصل سندها داده که گویی خودش این سندها رو در آرشیو بریتانیا آمریکا و آلمان دیده. و این آمریکا و خانگستان بانه میگم پلیجوریزم سرقت مند که قبلا هم بهش اشاره کردن و کاری بسیار مضمون و موجب اخراج دانشجوی حتی استاد از دانشگاه میشه اگر چنین کاری کرده باشه. اگر استادی در این دانشگاه آمریکا چنین کاری رو کرده باشه و ثابت بشه، نکشه بتونه ثابت نمیتونه کار تخریبی شده از دیگران برداشته بدون اینکه به اونها رفرنس شده اجرا بوده، او از شغلش خلع میکنه و از دانشگاه اخراج میکنه. و البته آقای شوکت دانشگاهی نبوده و حتی میگم دانشگاه هم تحصیل نکرده، چرا که استاد بوده باشه. و طبیعتا این کار رو که در ایران شبم رایج نیست انجام داره و کاریش بسیار مضمون و خلاف اخلاق سیاسی است. در اینجا من توجه میکنم، توجه شنوندگان به این جلب میکنم که اون چه که شوکت در امر اخلاق انجام میده، اون چه که غیر اخلاقی است، بسیار شبیه اقدامات غیر اخلاقی قوام سلطنه است. یعنی من میبینم که شوکت یه وجه مشتری که قوام سلطنه داره خودش، یعنی اگر قوام سلطنه مکیاولیسته و هم قدرت طلب هم به قدرتی و دیر و چلک سعی میکنه که قدرت برسه و قدرت حفظ بکنه در طول زندگی سیاسیش، یعنی چه بعد هم خواهیم دید، شوکت هم این ماکیاولیسم رو در نگارش کتاب و سوء استفاده از کتابی که دیگران نوشتن به کار میبره. مثلا در مورد همین دوره اول نقش وزیر قانون سلطنت از شهری و دیش 1321 می‌بینیم که سفارت بریتانیا یعنی سفیر بریتانیا در تهران مخالف قانون سلطنت بوده چون قانون سلطنت یه فرد مختجل می‌دونسته. اضافه کنم که سفیر بریتانیا در تهران در اون زمان یک کسی بوده که نزدیک به حزب کارگر بوده، برای تمایلات میشه گفت مترقی و سوسیال دموکراتیک داشته. در قرآن سلطنه که شخص بوده که پروندهش برای روشن بوده که از هیچ به همه چی رسیده بوده در دوران مسئولیت های سیاسیش، برای این فرد مرتجه بوده و این مخالف بوده که این قرآن سلطنه به قدرت برسه به نفس فضیر برسه. ولی یک جنرالی در تهران بوده در زمان جنگ که قبلا در خراسان مأمور امنیتی بریتانیا بوده، یعنی در زمان کمال سلطنت والی خراسان بوده. این جنرال انگلیسی در زمان جنگ به سفارت فشار میاره و به علت پست مهمی که در دوران جنگ در ایران داشته اعمال نفوذ میکنه که کمال سلطنت به قدرت برسه، به نخست وزیری برسه و سفارت هم بالاخره با این امر موافقت میکنه و تفسیر اشاره میکنه که البته ما باید به قوان بفهمیم که ارباب چیه و به قول معروف نون قوان رو در کجا شیر میبالن، این نورش شیر بال میکنن. من ترجمه کردم این اصطلاح رو از اصطلاحی که او در انگلیسی به کار برده. بنابراین من میدونم که نخست وزیری اون بعد از شهری در دیست هم باز بکنه یک افسر اطلاعاتی نظامی بریتانیا انجام بگیره. بنابراین ادعایی که خواهم سلطنه این هم پرست رو برای منافع ایران کار میکرده ادعای باطل و
پوچی
اگر ندیم احمقانه ساده لغانه است و عمدن انجام میگیره برای توجیه قوام سلطنه، برای تاریخ تراشی که قوام سلطنه رو مردی خدمتگزار مردم ایران بشناسیم، در حالی که تنها کسانی که به نظر من فریب چنین دروغهایی رو میخورن سلطنت طلبهایی هستن که حسرت گذشته رو میخورن و چون داستان زندگی قوام سلطنه زیاد شناخته شده نیست و داستان محمد رضا شاه زیاد شناخته شده است و دفاع از گذشته محمد رضا شاه سودی برای کسی نداره، حتی پسرش هم جرأت نمیکنه از این دفاع کنه، کتاب قوام سلطنه وسیله شده برای اینکه سلطنت طلبان یک احساس غرور نسبت به گذشته سلطنت در ایران بکنن که بله یک خدمتگذاری هم بوده که در خدمت سلطنت پهلوی بوده و به ایران خدمت میکرده و مدافع منافع مردم بود، در حالی که واقعیت چنین چیزی رو نشونیدن و من اینها رو وجب به وجب در کتاب هم نشون دادم و سند به سند مستند کردم تا این دروغ بزرگ افشا بشه و مردم ایران بدونن که چنین شیوه هایی و چنین شیوه هایی نمیشه تاریخ نوشت. تاریخ یک علمه و فقط از عهده کسانی برمیاد که تربیت و آموزش درست و فنی این کار رو طی سالها داشتن کسب کردن و با کار زحمت و ملاقات زیاد در آرشیف بتوانند تاریخ گذشته رو بازسازی کنند و این امری نیست که از عهده هر کسی برمیاد و متاسفانه در ایران چون این کار یک حالت ژورنالیستی سبب رو خودش گرفته و هر کسی به خودش جرأت میده تاریخ بنویسه و آقای شکرم یکی از این هست.
کاملا. آقای دکتر شاکری، این رفتار بازیگرانه ای رو که این مزدوران یا وابستگان به بیگانه و اینکه در مقاطع مختلفی چشم بر این دارن و میبیننم، نسبتاً هم بعضی موقع درست میبینن که کدام زورگو و قلدر جهانی اوضاع جهان رو به دست میگیره و اون حریف قبلی رو پس میزنه که بهش در زمان هیتلر بهش اشاره شد، یعنی رقابت برای بندگی در مورد هیتلر. بعد همین رو میشه در وقت کودتای ننگین 28 مرداد، یعنی باز همین قوام و کاشانی و مظفر مقایی و مکی و غیره که میبینن، دوران افول انگلیس رو میبینن و دوران حضور جدید آمریکا رو، یعنی همچین گردش و بازیگری هم اونجا میبینیم.
بله، ببینید یک کسی که خدمتگزار وطنشه، خدمتگزار مردمشه، آینده مملکتشو در نظر داره و میخواد سعادت نسل‌های آینده تأمین بشه، کسی که با هر قدرت خارجی مبارزه میکنه و در برابرش میسته. همه نمونه که ما داریم در تمام عمرش چه می کارزه کرده به طور مفرده در مقابل ما ده ها نفر رو داریم میتونیم ذکر کنیم، آدم های مشهوری رو در تاریخ قانونیستان ایران که درست نقطه عکس مصدیه بودن و هر دولتی حاضر بود اینها رو به قدرت برسونه و توانایی رسوندن به قدرت اینها رو داشته که توسط این قدرت اینها به همه چیز برسن، اینها در خدمتش قرار میگرفتن. یک روزگاری انگلیس بوده، یک روزگاری روسا بودن، روسای تجاری، یک همین قبل سکنه و برادرش به سقوط دوله اول در خدمت روسای تجاری بودن، بعد که روسای تجاری ساقط میشن و میرن در خدمت بریتانیا. قدمان یک کردن در یکی از صحبت اولیه که بستن مجلس جوون به احتمام بلان سلطان عنصر دوله انجام میگره که به وزیر کابینه بودن و حکم که به التیماتوم روسیه رو میپذیرن و به اجرا میدارن و مجلس رو منحل میکنن. اینا در خدمت روسیه تجاری بودن، بعد روسیه تجاری که جبه میشه واسه انقلاب روسیه اونا میرن در خدمت بریتانیا بودن که قدرت فارغ بوده. بعد از مدتی متوجه میشن آلمان قدرتی که برای اروپا رو فتح میکنه و میرن در خدمت آلمان. بعد از نصف ملی وقتی که متوجه میشن که بریتانیا به قدرت برای از دوی رفتنه اینا به سمت آمریکا میرن، در حالی که هنوز هیچ کدوم روابط با بریتانیا دارن، برای اینکه بریتانیا و آمریکا هنوز شریک قدرت هم در ایران مثلا بسته بالای آیسه آیسه در امریکا میگیره. بنابراین نکته مهم میگه یه کسی که یک گره خودشو به یک خارجی فروخ همواره میتونه خودشو به دیگر خارجی ها بفروشه. اتفاقا این ضرب المثل رو در مورد خود قدم به کار بردم. الان من این کتاب جلد نیست که برای شما این جمله شو بگم. یک خارجی در مورد قوام گفته، مقایسه کرده مصدق به قوام، گفته مصدق به هیچ خارجی تفسیر نشد، اما قوام به همه خارجی ها یک بار تفسیر شد، یعنی در خدمت اینها قرار گرفت. این همین زرمیتر فارسی که دیدن میخوام فرزندم یک شب بیرون از خانه نمونه وقتی که من که یک شب چه صد شد
بله
یک خدمت گذار مردم، چه یک بار که یک سیاست مدار ایرانی اگر خدمت گذار مردم نباشه بره خدمت گذار خارجی بشه دیگه برش فرق نمی کنه، چون مثلش قدرت و پول و مال منال بعدها میتونه به قدرت های دیگه بپیونده و خدمت اونها قرار و دقیقا اون رو در خانواده قدر به صور دوله به روشنی نمیدیم و در دیگر اتفاق میبینیم.